فصل ششم
شفاعت رهبری. برای توضیح این نوع از شفاعت لازم است مطلبی را که در بخش قبل تحت عنوان عذاب اخروی مورد دقت قرار دادیم به یاد آوریم. در آن بحث گفتیم که اعمال و کردارهایی که انسان در دنیا مرتکب می گردد در جهان دیگر تجسم و تمثل پیدا می کنند و حقیقت عینی آنها جلوه‌گر می شود. اکنون می افزاییم که در آخرت نه تنها اعمال تجسم پیدا می کنند بلکه روابط نیز مجسم می گردد. روابط معنوی که در این جهان بین مردم برقرار است در آن جهان صورت عینی و ملکوتی پیدا می کنند. زمانی که یک انسان سبب هدایت انسانی دیگر می شود، رابطه رهبری و پیروی در میان آنان در رستاخیز به صورت عینی در می آید و هادی به صورت پیشوا و امام و هدایت یافته به صورت پیرو و معموم ظاهر می گردد. در مورد گمراه ساختن و اغوا هم همین طور است. قرآن کریم می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر مردمی را با پیشوای ایشان می خوانی. یعنی هر کسی با پیشوای خودش، یعنی با همان کس که عملا الگوی او و الهام بخش او بوده است مشهور می گردد. درباره تجسم پیشوایی فرعون نسبت به قوم خود در آخرت می فرماید یقدم قومه یوم القیامته فآوردهم النار. فرعون پیشاپیش اتباع و پیروانش حرکت می کند پس در آتش واردشان می سازد. فرعون که در این جهان گمراه و پیشوای گمراهان بوده و گمراهان دیگر قومش گام جای گام او می گذاشتند، در آن جهان نیز به صورت قائد و امام آنان مجسم می شود. فرعون شفیع و واسطه قوم خود می باشد هم در دنیا و هم در آخرت. شفیعی است که در دنیا موجب گناهان و زلالت ها بوده است و در آخرت واسطه رسانیدن به دوزخ و آتش. شفیع و واسطه بودن او در بردن قوم به دوزخ در جهان آخرت همانا تجسم واسطه بودن او در جهان دنیا در گمراهی قومش است. نکته جالب در تعبیر قرآن این است که می‌فرماید فرعون قوم خود را در آن جهان وارد دوزخ می‌سازد. قرآن با این تعبیر خود تجسم تأثیر فرعون را در گمراهی پیروانش گوشزد می‌کند و می‌گوید همانطور که در دنیا فرعون آنها را وارد گمراهی کرد، در آخرت آنها را وارد دوزخ می کند، بلکه وارد کردن آنها به دوزخ در آن جهان عیناً ظهور و تجسم وارد کردن آنها در گمراهی در این جهان است. البته روشن است که همانطوری که در این جهان هر یک از رهبری حق و باطل انشعابات و تقسیماتی دارد، در جهان دیگر هم چنین خواهد بود. مثلا همه کسانی که از نور هدایت رسول اکرم استضاعه کرده اند و از شریعت آن وجود مبارک بهره‌مند شده اند به دنبال او خواهند بود و او جانهای ما نثار قدمش پرچمدار نیکوکاران است که در قیامت پرچم سپاس لواء الحمد را در دست دارد. در این معنای شفاعت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شفیع امیر المؤمنین صلوات الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد و آنها شفیع حسنین علیهم السلام و هر امامی شفیع امام دیگر و شفیع شاگردان و پیروان خیش است. سلسله مراتب محفوظ است. سایر معصومین علیهم السلام هرچه دارند به توسط رسول اکرم دارند و در همین حساب است که حتی علما از کسانی که مورد تعلیم و هدایت ایشان قرار گرفته اند شفاعت می کنند. یک سلسله مرتبط و پر انشعابی به وجود می آید که گروه های کوچک به بزرگتر می پیوندند و در رأس سلسله حضرت رسول اکرم پیشا پیش همه می شتابد. قسیم جسیم وسیم بسیم شفیع مطاع نبی کریم. روان از پیش و دلها جمله از پی، گرفته دست جانها دامن وی. او شفیع است این جهان و آن جهان، این جهان در دین و آنجا در جنان. این جهان گوید که تو رهشان نما، آن جهان گوید که تو مهشان نما. پیشش اندر ظهور و در کمون، اهد قومی انهم لا یعلمون. بازگشته از دم او هر دو باب، در دو عالم دعوت او مستجاب. بهر این خاتم شده است او که به جود، مثل او نی بود و نی خواهند بود. صد هزاران آفرین بر جان او، بر قدوم و دور فرزندان او. آن خلیفه زادگان مقبلش، زادند از عنصر جان و دلش. گرز بغداد و هری یا از ریند، بی مزاج آب و گل نسل ویند. شاخ گل هر جا که می روید گل است، خم مل هر جا که می جوشد مل است. گرز مغرب برزند خورشید سر، عین خورشید است نی چیز دیگر. علت این که در روایات داریم که امام حسین علیه السلام از خلق کثیری شفاعت می کند، این است که در این جهان مکتب امام حسین علیه السلام بیش از هر مکتبی موجب احیای دین و هدایت مردم شده است. همانطور که قبلا گفته شد، شفاعت امام حسین علیه السلام به این صورت نیست که برخلاف رضای خدا و اراده او چیزی را از خدا بخواهد. شفاعت او دو نوع است. یک نوع آن همین هدایت‌هایی است که در این جهان ایجاد کرده است و در جهان دیگر مجسم می‌شود، و نوع دوم آن را عنقریب بیان می‌کنیم. امام حسین علیه السلام شفیع کسانی است که از مکتب او هدایت یافتند. او شفیع کسانی نیست که مکتبش را وسیله گمراهی ساختند. از این نکته نباید غفلت ورزید که همانطوری که از قرآن کریم گروهی هدایت یافتند و گروهی گمراه شده اند، از مکتب امام حسین علیه السلام نیز گروهی هدایت شده و گروهی گمراه گشته اند، و این مربوط به خود مردم است. خدا درباره مثل‌های قرآن می فرماید یزل بهی کثیرم و یهدی بهی کثیرا و ما یزل بهی الا الفاسقین. به سبب قرآن گروهی را گمراه می سازد و گروهی را هدایت می کند و جز بدکاران را گمراه نمی سازد. ملای رومی تمثیل عالی و زیبایی برای این مطلب آورده است. می گوید از خدا می خواه تا زین نکته ها، در نلغزی و رسی در منتها. زان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. رسن یعنی ریسمان، تناب. با تناب هم می شود از چاه بیرون آمد و هم می شود به درون چاه رفت. تا کدام را انتخاب کنی؟ قرآن و مکتب حسینی ریسمان هایی هستند که قدرت دارند بشر را از چاه نگونبختی به اوج سعادت بالا برند. یکی حبل من الله و دومی حبل من الناس است. ولی اگر کسی از این دو حبل الهی سوء استفاده نمود، جرم از ریسمان نیست. علت این است که او در سر سودای بالا رفتن نداشته است. و البته چون این مردمی به وسیله قرآن و مکتب حسینی به قعر دوزخ برده می شوند و این حقیقت در جهان دیگر چنین مجسم می گردد که به فرمان قرآن و امامان به دوزخ افکنده می شوند. و این است معنی قسیم الجنت و النار بودن. در روایت از رسول اکرم آمده است ان القرآن شافع مشفع و ماهل مصدق. قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است و سعایت کننده است که سعایتش پذیرفته می شود. حقیقتا تعبیر عجیبی است. می فرماید قرآن کریم هم شفیع مؤمنان و نیکوکاران است به بهشت سعادت و هم خصم کافران و مجرمان است به سوی دوزخ. واسطه ایست که آنان را به بهشت برین و اینان را به دوزخ می کشاند. این نوع از شفاعت را شایسته است شفاعت رهبری بنامیم و می توان آن را شفاعت عمل هم نامید، زیرا عامل اساسی که در اینجا موجب نجات یا بدبختی گردیده است، همان عمل نیکوکار و بدکار است. روشن است که هیچ یک از اشکالات شفاعت بر این گونه از شفاعت که شرح داده شد وارد نیست و مخصوصاً شفاعت به این معنی با عدل الهی به هیچ وجه منافات ندارد، بلکه مؤید آن است. شفاعت مغفرت. دومین نوع شفاعت وساطت در مغفرت و عفو و بخشیدن گناهان است. این معنای از شفاعت است که آماج اشکالها و ایرادهای منتقدین و منکرین قرار گرفته است، ولی با توضیحی که به خواست خدا در این کتاب درباره آن داده می شود، روشن می گردد که نه تنها ایرادی بر آن وارد نیست، بلکه از معارف عالی و گرانقدر اسلام است و مبنای خاصی دارد که عمق معارف اسلامی را می رساند. جاذبه رحمت. مقدمتاً باید به این نکته توجه کنیم که برای نیل به سعادت علاوه بر جریان اعمال و گام‌هایی که خود انسان برمی‌دارد، یک جریان دیگری نیز همیشه در جهان است و آن جریان رحمت سابقه پروردگار است. در متون دینی آمده است: یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمت او بر غضبش تقدم دارد. حافظ در غزل معروف خود میگوید: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت نخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. مقصود حافظ از سابقه سبقت رحمت پروردگار است. ممکن هم هست که مقصود او چیز دیگر باشد که در آیه کریمه ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون بدان اشاره شده است. به هر حال این واقعیتی است که در نظام هستی اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگاری است و کفرها و فسقها و شرور عارضی و غیر اصیل می باشند و همواره آنچه که عارضی است به سبب جاذبه رحمت تا حدی که ممکن است برطرف می گردد. وجود امدادهای غیبی و تأییدات رحمانی یکی از شواهد غلبه رحمت بر غضب است. مغفرت پروردگار و زایل ساختن عوارض گناه یکی دیگر از شواهد تسلط رأفت و مهربانی او بر غضب و قهر می باشد. اصل تطهیر. در نظام هستی یکی از جلوه های رحمت الهی نمود تطهیر است. دستگاه آفرینش دارای خصیصه شستشو و تطهیر است. اینکه دریاها و گیاهان گاز انیدرید کربونی که هوا را می گیرند و جو را تصفیه می کنند یکی از مظاهر تطهیر است. اگر هوایی که به وسیله تنفس موجودات زنده و احتراق مواد سوختی آلوده شده است به وسیله پالایشگاه گیاه و دریا پاک نمی شد، جو زمین در مدت کوتاهی صلاحیت زیستن را از دست می داد، زیرا تنفس در آن غیر ممکن می گشت. تجزیه لاشه های حیواناتی که می میرند و همچنین تجزیه زوائدی که از موجودات زنده دفع می گردند یک نمونه دیگر از پالایش و تطهیر آفرینش است. همین گونه که در مادیات و قوانین عالم طبیعت مظاهری از تطهیر و تسویه وجود دارد، در معنویات هم مصادیقی از برای تطهیر و شستشو یافت می شود. مغفرت و محو عوارض سوء گناه از این قبیل است. مغفرت عبارت است از شستشو دادن دلها و روانها تا حدی که قابل شستشو باشند از عوارض و آثار گناهان. البته بعضی از دلها قابلیت خود را از برای پاکیزه شدن آنچنان از دست می دهند که دیگر با هیچ آبی تطهیر نمی پذیرند. آنها گویی تبدیل به عین نجاست شده اند. کفر و شرک نسبت به خدا وقتی که در دل استقرار پیدا کند، دل را از قابلیت تطهیر خارج می سازد. استقرار کفر در دل در لسان قرآن کریم مهر زده شدن دل و طبع و ختم الهی نامیده شده است. اصل سلامت. از شواهد غلبه رحمت بر غضب در نظام هستی این است که همواره در جهان اصالت از آن سلامت و صحت است و مرضها و بیماریها استثنایی و اتفاقی هست. در ساختمان هر موجود زنده قدرتی نهفته است که به نفع سلامت و تندرستی او فعالیت می کند و از هستی او حمایت می نماید. وجود گلوبول‌های سفید در خون با قدرت دفاعی عجیبی که دارند شاهد این مدعاست. خاصیت جبران کنندگی و ترمیم کنندگی در بدن موجودات زنده شاهدی دیگر است. شکستگی استخوان، پارگی زخم، کمبود مواد غذایی به وسیله فعالیت درونی موجود زنده جبران می‌گردد. از لحاظ فطرت دینی هر نوزادی با فطرت پاک به دنیا می آید. کل مولودن یولد علی الفطرت حتی یکون ابواه یهودانه او یونسرانه. نوزاد به فطرت پاک زاییده می شود، لیکن پدر و مادر ممکن است او را یهودی یا نصرانی کنند. در سرشت هر موجودی که از مسیر اصلی خود منحرف گردیده است، کششی وجود دارد که او را به سوی حالت اولیه باز می گرداند. به اصطلاح فلاسفه، در هر طبیعت که گرفتار قصر گردد، میلی برای رجعت به حالت طبیعی پدید می آید. یعنی همیشه در جهان نیروی گریز از انحراف و توجه به سلامت و صحت حکم فرماست. اینها شواهدی از چیرگی رحمت بر غضب است. وجود مغفرت نیز از همین اصل ناشی می شود. رحمت عام. اصل مغفرت یک پدیده استثنایی نیست. یک فرمول کلی است که از غلبه رحمت در نظام هستی نتیجه شده است. از اینجا دانسته می شود که مغفرت الهی عام است و همه موجودات را در حدود امکان و قابلیت آنها فرا می گیرد. این اصل در فوز به سعادت و نجات از عذاب برای همه رستگاران مؤثر است. لذا قرآن کریم می فرماید من یصرف عنه یومئذ فقط رحمه. هر کس که در آن روز از عذاب خدا نجات یابد، مشمول رحمت خدا قرار گرفته است. یعنی اگر رحمت نباشد، عذاب از احدی برداشته نمی شود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه ای که در اواخر عمر شریفشان برای مسلمین ایراد فرمودند، این نکته را گوشزد فرمودند که برای نجات و رستگاری، دو عامل و دو رکن اساسی وجود دارد، عمل و رحمت. قسمتی از آن خطبه این است: ایها الناس انه لیس بین الله و بین احد نسب ولا امر یعطیه بهی خیرا او یصرف عنه شرا الا العمل. الا لا یدعین مدعین ولا یتمنین متمن والذی بعثنی بالحق لا ینجی الا عمل مع رحمه ولو عصیت لهویت اللهم هل بلغت. ای مردم، بین خدا و هیچ کس رابطه خویشاوندی نیست و هیچ رابطه دیگری هم که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر شود وجود ندارد جز عمل. بنگرید، هیچ کس ادعای گزاف نکند، هیچ کس آرزوی خام در دل نپرورد. قسم به خدایی که مرا به راستی برانگیخت، چیزی جز عمل توأم با رحمت خدا سبب رستگاری نمی گردد. من خودم هم اگر گناه می کردم سقوط کرده بودم. آنگاه فرمود خدایا تبلیغ کردن رمز مغفرت خواهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام نیز در همان عمومیت و شمول اصل مغفرت است و در حقیقت می توان گفت که هر کس مقرب تر است از این اصل بیشتر استفاده می کند و به طور کلی هر کس قربش بیشتر است از اسماء حسنای الهی و صفات کمال او بیشتر از دیگران استضاعه می نماید. رسول اکرم می فرماید انه لیغان علی قلبی و اینی لاستغفر الله کل یوم سبعین مره. آثاری از کدورت بر قلبم ظاهر می شود و من در هر روز 70 بار از خدا مغفرت می طلبم. رابطه مغفرت و شفاعت. مغفرت الهی چه ارتباطی با شفاعت دارد؟ مغفرت الهی مانند هر رحمت دیگر دارای نظام و قانون است. ما درباره نظام داشتن جهان در بخش دوم این کتاب مفصلاً بحث کردیم و گفتیم که اختلاف موجودات لازمه نظام هستی است و نیز گفتیم که تفاوت موجودات با یکدیگر نه قراردادی است و نه آفریده شده، بلکه لازمه ذات آنها، یعنی لازمه هویت آنها و نحوه وجود آنهاست. نبودن این تفاوتها عین نبودن خود آنهاست و با فرض وجود آنها فرض عدم تفاوت غیر معقول است. از آنچه در آنجا بیان کردیم به خوبی دانسته می شود که امکان ندارد هیچ یک از جریانهای رحمت پروردگار بدون نظام انجام گیرد. به همین دلیل مغفرت پروردگار هم باید از طریق نفوس کلمین و ارواح بزرگ انبیا و اولیا به گناهکاران برسد و این لازمه نظام داشتن جهان است. به همان دلیلی که رحمت وحی بدون واسطه انجام نمی گیرد و همه مردم از جانب خدا به نبوت برانگیخته نمی شوند و هیچ رحمت دیگر هم بدون واسطه واقع نمی شود، رحمت مغفرت هم بی واسطه ممکن نیست تحقق پیدا کند. اگر فرضاً هیچ دلیلی نقلی بر شفاعت در دست نبود، ناچار بودیم از راه عقل و براهین قاطعی از قبیل برهان امکان اشرف و نظام داشتن هستی به آن قائل شویم. وقتی کسی وجود مغفرت خدا را بپذیرد، مبانی محکم عقلی او را ناچار می سازد که بگوید جریان مغفرت باید از مجرای یک عقل کلی یا یک نفس کلی، یعنی عقل و نفسی که دارای مقام ولایت کلیه الهیه است، صورت گیرد. امکان ندارد که فیض الهی بیرون از قانون و حساب به موجودات برسد. ولی خوشبختانه قرآن کریم ما را در اینجا نیز رهبری فرموده است. با زمینه کردن روایات اسلامی، خصوصاً با توجه به آنچه در روایات معتبر و شامخ شیعه در باب ولایت کلیه رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام و مراتب ولایت در طبقات پایین‌تر اهل ایمان رسیده است، چنین استنباط می‌کنیم که وسیله مغفرت تنها یک روح کلی نیست، بلکه نفوس کلیه و جزئیه بشری با اختلاف مراتبی که دارند هر کدام سهمی از شفاعت دارند و این یکی از مهمترین معارف اسلام و قرآن است که تنها در مذهب مقدس شیعه به وسیله ائمه اطهار و شاگردان مکتب آنها خوب توضیح داده شده است. لذا از افتخارات این مذهب شمرده می شود. شرایط شفاعت. با توجه به این که شفاعت همان مغفرت الهی است که وقتی به خداوند که منبع و صاحب خیرها و رحمتهاست نسبت داده می شود، با نام مغفرت خوانده می شود و هنگامی که به وسائط و مجاری رحمت منسوب می گردد، نام شفاعت به خود می گیرد، واضح می گردد که هر شرطی برای شمول مغفرت هست، برای شمول شفاعت نیز هست. از نظر عقلی شرط مغفرت چیزی جز قابلیت داشتن شخص برای آن نیست. اگر کسی از رحمت خدا محروم گردد، صرفاً به موجب قابل نبودن خود اوست، نه آن که معاذ الله در رحمت خدا محدودیت و زیقی باشد. رحمت خدا همچون اعتبار بانکی یک بازرگان نیست که محدود باشد. اعتبار رحمت الهی نامحدود است، ولی قابلها متفاوتند. ممکن است کسی به کلی فاقد قابلیت باشد و نتواند از رحمت خدا بهره‌ای بگیرد. از نظر متون دینی این اندازه مسلم است که کفر به خدا و شرک مانع مغفرت است. قرآن کریم می‌فرماید: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک را نمی‌آمرزد و آنچه پایین‌تر از شرک است برای هر کس که بخواهد می‌بخشد. اگر ایمان از دست برود، رابطه انسان با مغفرت یک بار بریده می‌شود و دیگر بهره برداری از این لطف عظیم امکان نخواهد داشت. زمانی که بر دل آدمی مهر کفر زده شود، مانند ظرف دربسته‌ای می‌گردد که اگر در همه اقیانوس‌های جهان فرو برده شود، قطره‌ای آب به درون آن نخواهد رفت. وجود چنین فردی همچون شوره‌زاری می‌گردد که آب رحمت حق در آن به جای گل بوته‌های خار پدید می‌آورد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. اگر در شوره‌زار گل نمی روید، از کمبود باران نیست، از قابل نبودن زمین است. قرآن کریم سعه رحمت پروردگار را از زبان حاملین عرش چنین بیان می کند: الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. حاملین عرش و آنان که در گرد عرشند به حمد و تسبیح پروردگارشان اشتغال دارند و به وی مؤمنند و برای کسانی که ایمان دارند آموزش می طلبند که پروردگارا، رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است، پس بیامرز آنان را که به سوی تو باز آمده اند و راه تو را پیروی نموده اند و آنان را از عذاب دوزخ حفظ فرما. از این آیه کریمه می توان هم نامحدود بودن رحمت خدا را فهمید و هم شرط اساسی لیاقت برای استفاده از مغفرت را. از آیات کریمه قرآن چنین استنباط می‌گردد که ایمان به خدا شرط لازم و ضروری نیل به شفاعت و مغفرت است، ولی شرط کافی نیست. هیچ کس هم نمی‌تواند جمیع شرایط را به صورت قطعی بیان کند. خدا خودش می‌داند و بس. در آیه‌ای که مغفرت گناهانی دیگر غیر شرک را نوید می‌دهد، قید لمن یشاء وجود دارد. و در آیات شفاعت هم قید ولا یشفعونه الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا بپسندد هست، و این هر دو به یک معنی است. گویی قرآن نخواسته است که همه شرایط شمول شفاعت را به طور صریح بیان کند، خواسته است قلوب را در میان خوف و رجا نگه دارد. از اینجا می توان فهمید که اشکالی که می گوید عقیده به شفاعت موجب تجری است، ناوارد است.